بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. المولانا الصادق عليه السلام أنه قال: إن أفضل ما دعوتم الله بالأسحار. قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. بهار الأنبار جلد 87 صفحه 165. در این روایت نورانی که از امام صادق علیه السلام نقل شده آمده که بهترین و با فضیلت ترین زمان برای دعا کردن شما هنگام سحر است، سحرگاهان است. خداوند متعال فرموده و بالاسحار هم یستغفرون، در سحرها بندگان خوب خدا استغفار میکنن. دو نکته مهم در این روایت نورانی قابل توجهه. نکته اول این که سحر یعنی قبل از اذان صبح یکی از بهترین اوقات اجابت دعاست، یکی از مزان استجابت دعاست. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کس از خدا هر چیزی گرفته از دعای سحر گرفته. در روایتی دارد که وقتی بچه های حضرت یعقوب از ایشون خواستن که استغفر لنا، از ما برای ما استغفار کن، اخرهم گفت صوفه استغفر لکم رب، فوری دعا نکرد، میخواست صبر کنه سحر دعا کنه که به اجابت چیه نزدیکتر. اخرهم الی السحر، کافی جلد 2 475. این نکته اول. نکته دوم این است که بهترین دعا هم که انسان در سحر داشته باشه، بهترین دعا هم استغفار کردنه. هم سحر بهترین وقت است برای دعا، هم بهترین دعا استغفاره. این 70 بار استغفر الله گفتن در نماز شب یا 300 بار طلب عفو کردن از خدا، این بهترین دعا، چون قبلا هم توضیح دادیم یکی از جامع ترین دعاهاست استغفار. وقتی انسان مورد آمرزش خدا قرار بگیره، پاک بشه، بسیاری از مشکلات دنیوی و اخروی، بلکه همه مشکلات دنیوی و اخرویش که ناشی از گناه هست، همه اونها چی میشه؟ برطرف میشه. در توصیف بندگان خوب خدا همونطور که در اون زیل روایت آمده میفرماید: الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار، از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. 16 آل عمران. که یکی از ویژگی های بندگان خوب خدا آن است که از خدا طلب مغفرت می کنند، بعد ویژگی های دیگری که بیان میکنه صبر، شکیبا هستن راستگو هستند، فرمانبر هستند، انفاق کننده هستند، باز می‌فرماید استغفارشون هم در سحره، در سحر از خدا طلب آمرزش میکنن. یا در آیه دیگر می‌فرماید کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کم شبها می‌خوابیدن و بالاسحاره هم یستغفرون، در سحرها استغفار میکردن. خداوند انشاءالله همه ما رو از مستغفرین بالاسحار قرار بده. در روایت دارد مفضل به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من گاهی وقتا نماز شبم قضا میشه، بعد از نماز صبح که خوندم هنوز سجاده هستم میخوام نماز شبم قضا کنم. فرمود که خب بکن این کارو، ولی کن یه کاری کن که بچه هات خانوادت متوجه نشن که نماز شبت قضا شده. از خیلی از ما هم ایشون توجه شاید عنایت که توجه که داشتن، ولی کن ترن توجه میدن که خلاصه هر نماز شب یادتون نره، میگه نذار بچه ها بفهمن. چرا؟ چون اگه اونها بفهمن تو نماز شب نمیخونی نماز شبت قضا میشه، اونها هم سستی میکنن در نماز شب خوندن، اون وقت چی میشه؟ نتیجهش این میشه، میفرماد از این سخن خدا که بر مستغفرین بالاسحار رو مورد توجه قرار نمیدن، از این فضیلت عقب میمونن. یه کاری کن که اونها تو رو دائما نماز شب خون تصور کنن که اونها هم به تبع تو اهل نماز شب بشن. صلواتی خط بفرمایید. بحث در این بود که آیا خمس غنایم، غنایم جنگی اختصاص دارد به منقول و ما هواه العسکر، اون چیزهایی که غنایمی که در میدان جنگ هست، یا اینکه غیر منقول رو هم میگیره، یعنی اراضی رو هم شامل میشه ولو اینکه فرسنگ ها دورتر از میدان جنگ باشه. گفتیم دو نظر وجود داره. یه نظر این است که غنایم جنگی همه غنایم رو، همه چیزهایی که به وسیله جنگ به دست میاد رو شامل میشه، چه منقول باشه چه غیر منقول باشه. و این رو شیخ طوسی فرموده و من تبعه که مشهور باشن. صاحب حدائق آمد چیکار کرد؟ اشکال کرد به شیخ طوسی و گفت ما دلیلی نداریم بر چی؟ بر این که زمین رو هم شامل میشه. غنایم جنگی همون غنایمی است که در میدان جنگ به دست جنگجویان میفته. مرحوم آیت الله بروجردی هم این نظر رو تقویت کرد. بعد آیت الله خویی هم همین نظر رو تقویت کردن. در مقابل امام می‌فرمایند شامل زمین هم می‌شود. آقای خویی استدلال‌هایی رو که آقای خویی برای تقویت این نظریه فرمودن این بود که فرمودن که آیه ما غنمتم اطلاق نداره. دقت می‌فرمایید؟ ما غنمتم شامل زمین نمی شود به اطلاقه. اگر هم شامل بشود روایات اراضی خراجیه چیکار میکنن؟ تخصیصش میزنن، چون اراضی خراجیه میفرمایند که اینها وقف تمام مسلمان ها هست تا قیامت. بنابراین آیه مطلق نیست و اگر هم بگوییم اطلاق دارد، اطلاقش رو چی؟ روایات اراضی خراجیه تخصیص به، چون بین آیه و روایات اراضی خراجیه اون خصوص مطلقه، یعنی آیه هم شامل چی می شود؟ شامل بر اگه اطلاق رو گفتیم، هم شامل زمین می شود هم شامل غیر زمین می شود. اراضی خراجیه زمین رو خارج می کند، بنابراین چیکار می کنه؟ اراضی خراجیه تخصیص می زند آیه رو. تا اینجا رو قبلا عرض کردم. در اینجا آقای خویی می‌فرمایند حالا اگر فرض کنیم، اینو دقت بفرمایید، اگر فرض کنیم که بین آیه و روایات عموم و خصوص مطلق چیه؟ نیست، بلکه عموم و خصوص چیه؟ من وجهه. در اینجا باز هم نمیتوانیم بگوییم اراضی خراجیه چیه؟ خمس داره. حالا اینو من یه توضیح بدم چون یه مقداری دقت بیشتری داره، این یه توضیحی روی تخته خدمتتون عرض میکنم. ببینید فرمایش آقای خویی اینه که میفرماید بر فرض گفتیم که اراضی خراجیه آیه چیه؟ آیه اطلاق داره، آیه شامل چی میشود؟ شامل منقول و غیر منقول، این از این جهت اطلاق داره، ولی کن چیه؟ اختصاص داره، از این طرفش عامه، از این ورش چیه؟ خاصه. اختصاص داره به یک پنجم، اختصاص داره به چی؟ یک پنجم. میگه یک پنجم منقول بشه، فرض کنیم میگیم آیه مطلق هست به این معنا که شامل منقول و غیر منقول میشود، ولی کن یک پنجم دیگه شامل چهار پنجم چیه؟ نمیشه دیگه، فقط اختصاص به یک پنجم داره. خب نصوص چی؟ نصوص اراضی خراجیه، نصوص چیه؟ این شامل یک پنجم میشود و چهار پنجم، و چهار پنجم، چون میگه که نصوص میگه که همه اراضی خراجیه چیه؟ وقف چیه؟ مسلمان هست، یعنی یک پنجم رو نمیگه، چهار پنجم هم میگه، یعنی همه اراضی خراجیه رو میگه چیه؟ وقف مسلمان ها هستش تا قیامت. ولی کن از یه طرف چی داره؟ اختصاص داره به چی؟ اختصاص داره به چی؟ اختصاص به یک پنجم داره، ببخشید، اختصاص به غیر منقول داره. یعنی شامل چی نمیشه؟ شامل اراضی نمیشه. از یک جهت عام، من از یک جهت چیه؟ خواستم. در وچه اجتماعشون چیه؟ وچه اجتماعشون که در یک پنجم چی؟ در یک پنجم چیه؟ اینجا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. هم آیه میگوید، آیه میگه چی؟ آیه میگوید خمس داره، نصوص میگه چی؟ نه دیگه، نصوص این بود که اینجا گفتیم که نصوص یک شامل، ولی اختصاص به غیر چی داره؟ به غیر منقول داره. در یک پنجم غیر منقول اینجا با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض پیدا میکنن. در یک پنجم، در چهار پنجم، چهار پنجم چی میشه؟ در چهار پنجم که میشه، در چهار پنجم آیه میگوید، آیه میگوید در چهار پنجم، در چهار پنجم آیه میگه چیه؟ خمس داره، آیه میگه داره دیگه، شامل منقول و غیر منقول میشه دیگه، آیه منقول، آیه مطلقش هم شامل منقول میشه هم شامل غیر منقول. در چهار پنجم آیه میگه خمس داره، چی میگه؟ نصوص میگه چی؟ نصوص میگوید نداره. اینجا بچه اجتماعشون اینجاست، در چهار پنجم اینجا اجتماع پیدا میکنن، تعارض پیدا میکنن، در چهار پنجم با هم دیگه چی میشن؟ اینجا تعارض پیدا میکنن. اینجا خب آقای خویی میگه در اینجا که تعارض پیدا میکنن چیکار میکنیم؟ در چهار پنجم که تعارض پیدا میکنن اینجا نه دیگه، ایشون میگه مقدم نمیشه، چون نصوص قطعی، حالا میخونیم عبارتشون، چون نصوصی که قطعی باشه مثل آیه میمونه، هیچ فرقی با آیه نمیکنه. نه دیگه، تخصیص عام و خاص نیست دیگه، نیستم امام این وچن دیگه، نمیتونن تخصیص بزنن، تعارض و تساقط، تعارض و تساقط میکنه دیگه، دلیلی نداریم. حالا عبارت ایشونو ببینید، این حالا عبارت تطبیق بخونیم، میفرمان مع الغز عن ذلک، اگر ما که میگیم بینش عموم و خصوص چیه؟ مطلقه. اگر غز چشپوشی کنیم از اطلاق و تسلیم و کون و نسبه بین الدلیلین عموماً و این وجه، گفتیم عموم این وجه هست، به دعوا ان الآیه تعم المنقول و غیره، آیه شامل چی میشود؟ منقول و غیر منقول و تختص و بالخمس، ولی مخصوص چی میشه؟ یک پنجم میشه. کما ان نصوص الخراج تختص و به غیر المنقول، این مخصوص غیر منقوله، از این طرفش اختصاص داره، و تعم و مقدار الخمس و غیره، مقدار خمس و غیره را چیه؟ هم یه پنجم میگیره هم چهار پنجم میگیره. ای تشمل جمیع علما فقایته انه یتعارض الدلیلین حینئذ فی مورد اجتماع، در مورد اون چهار پنجم چیه؟ چهار پنجم زمین، اینجا با هم دیگه چیکار میکنن؟ با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. اعن الخمس من غیر منقول، خمس غیر منقول یعنی خمس غیر خمس اراضی با هم دیگه چیکار میکنن؟ آیه میگوید خمس دارد، نصوص میگوید ندارد، در اینجا با هم دیگه تعارض پیدا میکنن. بله، فان مقتضى اطلاق الايه وجوبه، اطلاق آیه میگه خمس داره، و مقتضى تلک النصوص عدمه، مقتضای این نصوص اراضی خراجی چیه؟ عدم خمسه. فیتساقطان لعدم ترجیح، اینجا تساقط پیدا میکنه، چون نه مدلول آیه میتواند ترجیح بر نص پیدا کنه، نه مدلول نصوص میتواند بر چی؟ بر آیه ترجیح پیدا کنه. بعد ایشون خودشون توضیح میدن، از عموم الکتاب انما یتقدم علی عموم السنه لدل معارضه فیما اذا لم تکن قطعیه، عموم کتاب در صورتی مقدمه بر سنت میشود که چی باشه؟ قطعی نباشه، سنت قطعی نباشه، که عموم خبر مثل خبر واحد باشه. اگه خبر واحد شد با آیه با قرآن تعارض پیدا کرد، اینجا چیه؟ قرآن بر خبر واحد مقدم میشه. اما سنت القطعیه کما فی المقام، سنت قطعیه که انجا مثل اینجا، فهی تعادل قطعیت الکتاب، این معادل قطعیت کتاب هست. فاذن یرجع بعد تساقط الدلیل و اصالت براءه الخمس، اگه دوتا دلیل با هم دیگه تعارض پیدا کردن چیکار میکنیم؟ اینجا اصالت البراءه شک میکنیم، خمس چهار پنجم لازمه یا نه، خمس اراضی لازمه یا نه، اینجا خمس اراضی رو میگیم چیه؟ دلیل اصل براءته. فتکون نتیجه ایزن هی ما ذکرنا من الاختصار، نتیجه همون میشد که اراضی خمس چیه؟ ندارن. سنت قطعیه اساسش قرآن نیست، نه اساس سنت قطعیه، خب باشه، خب پس همین دیگه، یعنی پس ما باز این مطلبی گفتیم 100% درسته، آیه همچین دلالتی نداره، نخواهد داشت. بله اینجوری میشه. فان قلت لو تساقط الدلیل، اگه حالا اشکال کنیم، آقای خودش اشکال میکنه، میگه اگه اشکال کنی لو تساقط الدلیلان فبماضا یحکم بعد ذن بان مقدار الخمس ملک للمسلمین وقد سقط الدلیل و بالما. خب اینجا یه اشکال دیگه پیدا میشه، وقتی که این دلیل اراضی خراجی از کار افتاد، دیگه ملک مسلمین هم نمیتونه باشه. اشکال مهم اینجاست دیگه، وقتی که اراضی خراجی از کار افتاد، چون به دلیل تعارض با قرآن چیه؟ فقط در مقدار خمس که نیست، کلن از کار میفته، چون معارض با قرآن میشه. بله، خب وقتی معارض با قرآن شد از کار افتاد، نتیجه چیه؟ دیگه ملک مسلمین هم نمیشه. چی میشه؟ قلتو ان الخمس ينتقى الى مستحق، دیگه باز به مستحق من المالک، به مالکش برمیگرده. فاذا کان دلیل معارضا و ساقطا فالمال یبقی علی ملک، یبقى علی ملک مالک، باز ملک مالک بشه، در صورتی هیچ کی نمیتونه ملتزم به این بشه که بگه اراضی خراجی مال خود کفار میشه، اینو نمیتونن بگن. اینجا ایشون گیر میکنه، بعد میگه که نه، پس بنابراین اینو قبول نمیکنیم، این غزی که کردیم که گفتیم که چی؟ گفتیم که عموم منوج باشه، نه عموم منوج ما نمیپذیریم، از همون است که اطلاق آیه چیه؟ اطلاق نداره، اطلاق آیه رو، این غزی که گفتیم رو، این برای بحث علمی بود. بعد میفرماید ول عمدتو ما عرفت من انکار اطلاق. ما اصلا اطلاق آیه رو قبول داریم که و همطور که آقای بوجردی میفرمند صاحب حدائق میگن ما غنمتم یعنی چی؟ ما غنمتم یعنی اون که جنگجویان غنیمت گرفتن. اون زمین ها چیه؟ زمین ها خارج از بله اون تخصصا خارجه. لما اشر نا الیه من ان الغنیمه فی آیه و غیرها من سایر موارد اطلاق ها فی اخبار هی الفائده العائده للغانم و ربح الذی یستفیده به شخصه، که اینو دیگه قبلا هم توضیح دادیم. انما غنمتم یعنی اون چیزی که شما غنیمت میگیرید به جنگجویان میگه، اون که زمین ها اینها غنیمت مسلمین است نه غنیمت جنگجویان. نتیجه جنگ شده بله زمین های اونها برای مسلمان ها شده تا قیامت، ولی ما غنیمتم اینایی که اینا غنیمت گرفتن اینا زمین رو نگرفتن. اینا چی رو گرفتن؟ اینا اون چیزی که در میدان جنگ بود رو از دشمن پس گرفتن. بله 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 فقط منقول شد ایشون میگه. یه اشکال دیگه میکنن که جواب میدن، میگن یه روایتی هم داریم. این روایت رو چی میگی؟ روایت رو نگاه کنید صفحه 487. این انفال رو آقای چیز گرفتید؟ روایت انفال رو برای آقایون اینو فردا بیارید، چون تا آخر چیز تا آخر خمس که انفال هم میشه، چون روایتش مورد نیاز هست فردا بهشون بدید. که دادین؟ خیلی خوب، پس اگه دارین که چی؟ صفحه 487 رو بیارید. روایت پنجم محمد ابن یحیی عن محمد ابن یحیی عطار هست که امامی ینسقتون جلیل، خیلی خوبه. احمد ابن محمد هم احمد ابن محمد عیسی محمد ابن عیسی اشعری است که امامی ینسقتون جلیل هست. عن علی ابن حکم، علی ابن حکم هم امامی ینسقتون جلیل هست. اینجا مشکل پیدا میکنه سند علی ابن ابی حمزه که این از سران واقف است. بله علی ابن ابی حمزه بطائنی نیست که از سران واقف است، امامت امام رضا رو قبول نکرد. بله با اینکه نماینده حضرت موسی بن جعفر بود. عن ابی بصیر، ابی بصیر هم امامی ینسقتون جلیل، ابی بصیر اسدی است که از اصحاب اجماعه. این روایت از نظر سند این علی ابن ابی حمزه مشکل داره. چیزی که هست ما عرض کردیم که رجال یون دقیق اخیر میگن این علی ابن حمزه اون کسانی که اگر غیر واقفی ازش نقل کنن اینها در زمان وقفش نقل نمی کنن. اونهایی که غیر راوی از علی ابن ابی حمزه اگر واقفی باشه اینجا نمیپذیریم روایتشو، چون بعد از وقف هم ممکن ازش روایت کرده باشه. ولی اگر واقفی نباشه چیه؟ اینا عمل میکنن. این که نقل کردن دیگه وقتی که مطرود شد، یعنی بعد از این که رفت طرف وقت مطرود شد دیگه کسی ازش روایت نقل نمیکرد. اصحاب امامیه دیگه ازش روایت نقل نمیکردن. بنابراین میتونیم ما روایت رو قبول بکنیم. عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. کل شیء قتل علیه علی شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله فان لنا خمسه یا خمسه. میفرماد هر چیزی که روش جنگ بشه به خاطر شهادت لا اله الا الله و شهادت به رسالت و شهادت به توحید، هر چیزی که روش جنگ بشه خمسش مال ماست. ولا یحل لعهد ان اشتی من الخمس شیئا حتی یسر لنا حقنا. حقی نداره کسی چیزی رو بخره با مال خمس مگر اینکه حق ما رو بهش برسونه. خب اینو آقای خویی میگن این کل شیئا، کل شیئا شامل زمین هم چیه میشود. شما اینو چی میگی؟ بله بله ایشون هم همینو میگه. اینا ایشون میگه اگر روایت از نظر سند هم بپذیریم به علی بن حمزه است، چون میفرمان که ول استشهاد به روایت ابی بصر جعفر قال کلش این قتل علی، این رو میگه اگه بخوام استدلال کنیم، به دعوا ان لفظ کل من ادوات العموم فتعم المنقور و غیر المنقور فی غیر محله، میگه استشهاد درست نیست. چرا؟ ازمع تسلیم تمامیت دلاله، بر فرضم بگیم تمام هست دلالتش، فسنتو قاصرون من اج اشتمال علی ابن حمزه. میفرماید اولا دلالتش مشکل داره همونطوری که شما گفتید، ثانیا ایشون علی ابن حمزه اینم قبول نمیکنه. این که گفتیم همین رجال محققین رجالی اخیر هستن یا مثل آقا موسا و اینها هستن، زنجانی هستن که اینجوری میگن، نظرشون اینه. ولی کن ایشون میگه که من اجل اشتماله علی ابن ابی حمزه الذی هو البطائنی الکذاب فلا یمکن الاعتماد علیها، چون میگه اعتماد نمیتونیم بر این روایت بکنیم. ولی عرض کردیم که رجال اخیر میگن تفرق میذارن بین اینکه راوی از او واقفی باشه یا غیر واقفی باشه. شون نه سندش قبول داره نه دلالتش قبول داره. ما لااقل دلالتشو با ایشون همراه هستیم که دلالتی بر کلش این قوتل علی همون شامل زمین نمیشود. حالا بیشترم توضیح خواهیم. خمس غنائم دیگه، خمس یعنی آیه، آیه اینجوری، آیه اینجوری. نه اثبات شک نفی ما ادا نمی کنه که، میگه که در هر کلش این قتل علی این خمس داره، اما اینکه چیز دیگه هم خمس داره از اون جهتش ساکت دیگه. خدمتتون عرض کنم که این فرمایش آقای خویی، حالا یه جمع‌بندی ما میگیم، نظر خودمونم عرض میکنیم، بعد یه اشکالی کرده آیت الله فاضل در تفسیر شریعه فی شرح تفسیر شریعه فی شرح تحریر وسیله، ایشون یه اشکالی کرده به آقای خویی که آره اشکالا رو مطرح میکنه، ولی اول جمع‌بندی و نظر خودمون رو عرض کنیم، بعد اشکالای آقای فاضل رو خدمتتون عرض کنیم. جمع‌بندی ما، جمع‌بندی استدلال هایی که تا به حال شده، خلاصش اون چکیدش که دیگه میشه به جمع‌بندی رسید، اینه که آقای بورژردی رو که اول صاحب حدائق گفته، بعد آقای بورژردی تقویت کرده، بعد آقای خویی هم توضیح بیشتری داده همین نظریه رو. این نظریه ببینید چند تا مطلب هستش. یکی این که ظاهر آیه ما غنمتم این چیه؟ اختصاص به خمس غنیمت داره، کما اینکه قبلا هم ما چیکار کردیم؟ قبلا هم همین رو مطرح کردیم. خمس غنیمت هم چیه؟ خمس غنیمت جنگی اختصاص دارد به خمس غنیمت جنگی که در میدان جنگ هست. غنیمت جنگی اون غنیمتی است که به نسبت الی المحاربین یعنی جنگجویان غنیمت هست. اون غنیمتی که مربوط به مسلمین هست اون رو شامل نمیشه. ما غنیمتم یعنی خطاب به چیه؟ مجاهدین است. و علمو انما غنیمتم، شما غنیمت گرفتید. اون غنیمتی که حال زمین هام در نتیجه آزاد شد، اون زمین ها که آزاد شد برای چیه؟ برای مسلمان هست، برای سلطان اسلام هست، برای امام هست، نه اینکه برای چیه ما غنیمتون باشه. این یکی. بله خلاصه آیه اطلاق نداره، اولین استدلال آی بروجردی و آی صاحب حدائق و آی خویی که آیه اطلاق چیه؟ نداره نسبت به اراضی و غیر منقول. نکته دوم این است که برفرض هم که بگیم آیه اطلاق داره، روایات اراضی خراجیه چیه؟ تخصیص میزنن. چون نکته ای که تو فرمایش آقای بروجردی بود این بود که این همه ما روایات اراضی خراجیه داریم، یکیش نداره که خمس داره. خب این نکته است، این مهمه دیگه. یک دونه تو این روایات اراضی خراجیه نیومده خمسش میگن، بگه خمسش مال امام هستش، بقیهش وقف مال مسلمان هست تا قیامت. همه میگن که این اراضی خراجیه چیه؟ همه میگن اراضی خراجیه تا قیامت مال همه مسلمان هست، باز بدن اجاره بدن، سودش رو بدن به چیه؟ سودش رو بدن به همه مسلمان، بره تو بیت المال. این اراضی خراجی تعریف خاصی داره؟ اراضی خراجی هست که با زور گرفتن، چون اگه اراضی با انوطن مفتوحتا انوطن نباشه، همش مال چی میشه؟ مال امام میشه. اونجا که بعد میگن حالا بعد میگن بحث میکنیم، اون مال امام هست، مثل خود خمس میشه. ولی کن این هستش که وقف مسلمین هست، اونایی که انوطن گفتیم مثل زمین های عراق هستش که از موصل تا آبادان و از حلوان که میشه ظاهرن میشه سر پل ذهاب، حلوان بهش میگن حلوان، سر پل ذهاب تا چیز تا قاتان این تا کربلا، از سر پل ذهاب تا کربلا ارزن و طولن، از خدمتتون عرض کنم که موصل تا آبادان، اینها همش اراضی خراج است که در زمان خلیفه دوم انوطن گرفته شده. حالا اونو حالا میایم عرض میکنیم دیگه، حالا اونو این اونم بحث آیندمون هست. تا نینوا دیگه ظاهرا اینجوری هستش، ظاهرا اینجوری هستش. خب پس اینم دوم، این که اراضی خراجیه چیه، چون اشاره‌ای به وجوب خمس در اونها نیست، بنابراین چیه، بنابراین اینها اختصاص داره به اراضی، خمس نداره و اراضی مال همه مسلمین هست. این تخصیص برفرض بگیم آیه اطلاق داره، این روایات اونا چیکار میکنه، تخصیص میزنه. نکته سوم اینه که روایاتی هم که در تقسیم قرائم وارد شده، مثل آیه ظاهرشونی که اختصاص داره به چی؟ منقول. میگه اختی قنائم رو برای پیغمبر میآوردن، زمینی که بعد نمیشن برای پیغمبر بیارن، قنائمی که بر میشن میآوردن، خمسش رو بر میداشت، بقیهش رو میداد به جنگجویان. این معناش این است که عطاه المغنم، بله تو روایت متنش همین عطاه. این یه بود. اون وقت یه جوابی هم آقایون دیگه، چون آقای خویی مثل آقای خویی اینها به شهرت اینها خیلی بهانه میدن دیگه، بحث اصلا به آقای خویی بحث شهرت نکرده، ولی آیت الله بروجردی چون اینایم که شهرت میگن، همه از شاگردان آقای بروجردی از شهرت قدمایی رو ایشون روش خیلی اصرار داشت. ایشون اینجا خودش اومده به این شهرت عمل نکرده، میگه این شهرت با توجه به اینکه بعضی از قدما مثل فرض کنید که کافی ابوالصلاح حلبی آمدن مخالفت کردن، ما اومدیم چند تا دیگه هم اضافه کردیم، اینها که ظاهر کلامشون اینه که اونها مخالفت کردن، این شهرت تازه اون شهرتی که آقای خویی آقای بروجردی میفرمان اون شهرتی است که قبل از شیخ طوسی باشه، یعنی شهرتی باشه که به چی میرسد، به زمان معصوم متصل میشد. شهرت بعد از شیخ طوسی رو شون خیلی روش چیز نداره، اون چیزی که هست مالی میخواد بگه فقه اونایی که فقه معصور میدن شیخ طوسی به قبل بوده. ایشون میگن که با توجه این شهرت هم چون ما احتمال میدیم یا به نظرمون میرسه که اینها مدرکی هست، اینها این شهرتی به نه اینکه از روایات از قرآن گرفتن، ایشون آقای بروجردی میگن نه از روایات، به همین جهت ما به این شهرت هم اعتنایی نمی کنیم، بنابراین شهرت هم ایشون از کار می اندازه و نتیجهش این میشه چی؟ خمس اختصاص داره به منقول، به غیر منقول چیه؟ تعلق نمیگه، به اراضی تعلق نمیگیره. آیت الله فاضل چند تا اشکال میکنه که ما این اشکال ها، ما هم نظرمون همین هست، نظر ما هم این است که جنبدی ما این است که اون چیزی که از ادله استفاده میشود، خمس در غنایم جنگی فقط محدود می شود به اون چیزایی که منقول هستن، غیر منقول طبق روایات اراضی خراجیه مال مسلمین هست تا قیامت. این تا اینجا بحث ما، از نظر بحث ما تمام. فقط چیز از یه اشکال هایی رو آقای فاضل کردن، این اشکال ها رو ما باز جواب بدیم که جواب خواهیم داد. حالا یک عرض می کنیم. اشکال اولشون اینه که می فرماید این ما غنمتم در آیه تفصیل و شریعه که جلد ده این چیز میشه، جلد ده همین تفصیل و شریعه میشه کتاب الخمسش، این که اخیراً هم چاپ کردن به طور دوره‌ای، صفحه 24. ایشون میفرمان این ما غنمتم به اراضی هم صدق میکنن در مقابل آقای بروجردی و صاحب حدائق و آقای خویی که میگفتن صدق نمیکنه، ایشون میگن صدق میکنه، خصوصا این که ما منشی گفته منشی میخوام بگن که هم اراضی رو میگیرد، هم چیه، هم غیر اراضی رو میگیرد. عرض ما این است که این منشی تفسیر بیان ماست، ما رو هر چی گرفتیم من هم همون رو میگه، اگر ما رو منقول گرفتیم منشی میشه چی، کوچیک و بزرگ، اگه ما رو منقول و غیر منقول گرفتیم منشی همه رو میگیره. ما میگیم ما غنمتم، اون ما این چی نیست، شامل اراضی نمیشد، ما غنیمتون، ما اگه دو تاشو با هم دیگه در نظر میگیم، به مجاهدین میگه و علمو، آیونی که رفتید جنگ کردید بدانید اون چیزی رو که از کفار دارید میگیرید چیه؟ ما غنیمتون، یعنی اون چیزایی که در میدان حرب دارید میگیرید، نه کاری به زمینایی که پشت سرشون هست به نظر ما نداره، اطلاق نداره آیه. این حرف ایشون هستش. ببینید میفرماید لا ینبغی الاشکال، متن فرمایش ایشونه که خصوصا بعد تفسیر ما الموصوله به شیء المطلق فی قوله تعالی انما غنیمتم من شیء فصدق عنوان الغنیمه علی الاراضی و ضیاع و العقار و الاشجار المأخوذه فی الحرب، به اراضی و ضیاع و عقار همه اینا رو باغ ها و این چیزا رو هم میگیره، الواقع تحت اید المسلمین و سلطته، ولا مجال لان یقال و عدم صدق الغنیمه. این حرف آقای بروجردی است، لا مجال به این که گفته بشود که صدق نمی کند غنیمت بر اینها، بر این اراضی، خصوصا ما ملاحظه شهید فی کتاب بیان، خصوصا با اون چیزی که از شهید نقل شده در کتاب بیان، من ال الامور سبعه المتعلقه للخمس منتجان تحت عنوان الخمس، اون هفت امور هفتگانه همش ما غنیمتم شامل میشه، که ما گفتیم ما اینم قبول نکردیم تو بحث آیه، گفتیم که آیه فقط مربوط به چیه؟ فرمود به غنیمت جنگی است، اونها دلیل روایی دارن، سایر اموری که بهش خمس تعلق میگیره مثل ارباح مکاسب اینا دلیل روایی داره، آیه فقط اختصاص داره به غنیمت جنگی. این یه حرف آقای فاضل میزنن که به نظر ما قابل نقده. نکته دوم این است که ایشون میفرماین که اینم دقت کنید، اشکال دیگه ای که میکنن، میگن غرض اصلی در جنگ زمینه، شما زمین رو مقایسه کنید با چی؟ با پول، با طلا، چه اون وقت باشه چه حالا باشه، هیچ وقت زمین از طلا مهمتره. کسی که جنگ میکنه غنیمتی که از کفار میگیره، این زمین مهمه، باغ مهمه، خونه مهمه، اینا مهمن در مقابل زمین و باغ و این چیزا، پول و یا اون چیزای لباس و فرض کن شمشیر و این چیزایی که به جبهه اون وقتا میافتاده، اینا که چی؟ اینا که اهمیتی نداره که. بنابراین ما غنیمتم نمیتونه شامل منقول بشه و شامل غیر منقول نشه. ببینید عبارتشون میگه ان الغرض الاصلی من الحرب مع الكافر الحربی هو تسلط علی بلادهم، غرض تسلط بر بلاد و اخراج ما تحت ایدیهم و سیطرتهم من الارض و مثلها عن سلطتهم و ادخالها تحت اید المسلمین، این اراضی و امثال اینها بیان چیه؟ از سلطه اونها خارج بود، تحت ایدی مسلمین، زیر سلطه مسلمان ها قرار بگیر. فالغرض الاصلی من الغنائم هو مثل الارض کما ان الفتح فی زماننا هازا ایزن یکون علی حاضرین، فالغنائم الاخرى غنیمت های دیگر در مقابل زمین و مثل زمین لا قیمت لها اصلا. اگه بخوایم مقایسه کنیم غنایم دیگر رو با غنیمت با زمین و امثال، اصلا قیمتی ندارن. فهل یقاس الارض به مقدار من الذهب مثلا او الثوب او وسایل الحرب، آیا میشه زمین رو مقایس به مثلا یه مقداری از طلا یا مثلا لباس یا وسایل جنگی، ابزار جنگی؟ این حرف ایشون. ارزی که ما داریم این است که این که فرمودن غرض اصلی از جنگ با کفار حربی تسلط بر زمینه، اینو قبول نداریم. غرض اصلی همونطور که تو روایت هست کل شیء قتل علی الا ان چی، برای شهادت لا اله الا الله در روایت ابی بصیر داشتیم، میگه هر کل شیء قتل علی چی، برای توحید و برای چی، گسترش توحید و گسترش رسالت. اصلا جنگ ما یا دفاعیه مثل جنگ بدر که دفاعی بود، که اصلا بحث دفاع هستش، اصلا میخواد دفاع کنه، یا مثلا جنگ ایران و عراق که اومدن هجوم آورد دفاع داره میکنه. پس این اصلا اینجا غرض ما غرض، یا اگرم هجوم باشه، هجوم جهاد ابتدایی باشه، جهاد ابتدایی اصلا غنیمت نیست فلسفهش چیه؟ فلسفه جهاد تو گسترش فرهنگ اسلام هستش، یعنی میخواد نه کشور گشایی، این که گفتن کشور گشایی هست اصلا این خلاف اون چیزی که از روایات کشور گشایی اسلام میخواد اون زنجیر استبداد و استعمار رو پاره کنه، به مردم اجازه بده بیان فکر کنن، اسلام رو قبول کنن. بحث داره بحث سر گسترش اسلامه، اصلا بحث سر این نیستش. این حرف رو اصلا ما از اساس بله بله اگه اسلام پذیرفتن، اصلا یکی از آداب جهاد هم جهاد ابتدایی این است که دعا الی الاسلام، یکی از آداب جهاد که حالا انشاءالله اگه وقتی بحث جهاد داشتیم اونجا مطرح میشه. اصلا جنگی همونطور که شما میفرمایید اصلا جنگی تحقق پیدا نمیکرد اگه میومدن فرهنگ اسلام رو قبول میکردن، این اصلا بحث جنگ نبود. این حرف از اساس به نظر ما مورد اشکال هست. انشاءالله خب بله، حالا یه چیزی هم به دست آوردن، حالا تو میدان جنگ یه چیزی هم غنیمتی، این که میگه بلا مشقت همینه، اصلا جنگ کرده برای یه هدف دیگه، مشقتی که داره برای اسلامه، اصلا مشق جون که میدن اینا که میرن جان میدن برای اسلام هست، نه برای پوله، نه برای زمینه، نه برای اصلا بحث زمین و امکان چیزا نیست. این یه چیزی هم چیه، غنیمت، یه فایده ای هم در کنارش پیدا شده. ما غنیمتون یعنی همین چیزایی که شما رفتید حالا جنگیدید برای اسلام، برای خدا، قربت الی الله، یه چیزی هم گیرتون اومد، حالا اونو باز چیکار کنید؟ خمسشو بدید، بقیه‌اش مال چیه؟ بقیه‌اش مال خودتون. حالا اینجا ادامه حرف ایشون رو جلسه بعد ان شاء الله نقل می‌کنیم و نقد خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.